أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. مهمترین عبارات اخباریین و نیز محدثینی مثل مرحوم فیض توضیح داده شد و اشکالاتی هم مطرح شد. یک اشکال که هم بر مرحوم فیض و هم بر دیگران وارد است این که آیا نمی توان در مسئله عقل در استنباطات و اجتهادات فرق گذاشت بین دو مورد؟ یکی اونجا که بخواهیم با عقل حکمی را ثابت کنیم، این دشواری هایی داره. دوم، جایی که بخواهیم حکمی غیر تأسیسی را که دلیل متقنی بر آن نداریم به وسیله مخالفت با عقل مخدوش کنید، عنایت کنید. و یا به وسیله عقل به عنوان یک قرینه لبیه مانع انعقاد اطلاق شویم. اینجا اون دشواری صورت اول را ما نداریم. در کلمات این اعاظم بین این دو مطلب تفکیکی صورت نگرفته. عنایت کنید از خارج. ببینید، یه وقت شما میخواید بیاد یه حکمی را استنباط بکنید، بگید این حکم در شرع اینه، اینم دلیل عقلیش. خب این خیلی کار میبره تا درستش بکنید. اما یه وقت هست یه حکمی داری توی یه روایتی هم آمده، از طرفی میبینید این حکمی که در یک روایت آمده و هنوزم دلیلش قطعی نیست با فهم عقلایی منافات داره. خب اینجا هم بگید عقل هیچ نقشی نداره. نمیخوام کلن بگم ما هر چرا که میخوام از روایات بفهمیم باید با عقل محک بزنیم، ما هیچ وقت حرف من این نیست. نه، یه جایی شما میبینید دلیل متقن و محکمی نیست، از یک طرف، از یک طرف خلاف مبانی و عقلا هم هست، و اینجا عقل چه کار است؟ بس یک بالاتر از این، یه جا دارید روایتی اطلاق داره. شما میدونید قرائن لبیه مانع انعقاد چی هست؟ اطلاق. یک دلیل عقلی نیاد و حکمی را اثبات بکنه، به عنوان یک قرینه لبیه بیاد بفرمایید مانع انعقاد اطلاق بشه. آیا این هم اشکالی داره؟ شما های فیض فقط عقل رو بردید در حدی که یه کلیاتی رو درک میکنه و بس. خب دیگه هیچ نقشی بیشتر از این برای عقل در فقه قائل نشد. اینم یه اشکال. باز ما مطالب دیگری داریم که وقتی حرفهای خودمون رو خواستیم بزنیم اون اشکالات رو مطرح میکنیم. این تمام. چون ما در توضیح حرف مرحوم شیخ انصاری کلمات استرابادی و صاحب حدائق و مرحوم سعد رو بیان کردیم و بعد هم عباراتی از مرحوم اخباری و مرحوم عرض کنم صاحب وسائل و مرحوم فیض و دیگران هم بیان شد، اصول مطالب اخباریین در مورد عقل همین بود که بیان شد. حالا دارن باز حرفایی، ولی اون اساس و پایه همین ها بود که گفته شد. ای تمام، نقد هم شد. گروه دومی که باید حرفهای اونها ولو مختصرن رسیدگی شود، مکتب کلامی خراسان است که از طرف بعضی از معتقدین به این مکتب به نام مکتب تفکیک نامیده می شود. اعاظم بسیار گرانقدری در حوزه مشهد مثل مرحوم میرزا مهدی اصفهانی و من تبعه الی الان قائلن به این مکتب. چون شاگرد من ناینیه، خیلی از معاصری دیدنش. در بین کلمات این بزرگواران اختلافاتی دیده می شود. متعادل ترین تعابیر را در این مکتب در زمان حاضر دو نفر دارند، جناب آقای سیدان، جناب آقای حکیمی، محمد رضای حکیم. ما نمیخواهیم الان وارد نقد و بررسی مکتب تفکیک بشیم، چون اصلا اون دیگه بحث اصولی نخواهد بود. فقط در حد پاسخ به دو سوال مطرح میکنیم. یک، آیا مکتب تفکیک را میتوان جزء گرایش های اخباری به حساب آورد یا نه؟ دو، آیا مکتب تفکیک به عقل در فهم ادله بهایی میدهد یا نه؟ من بعضی از عبارتهای اینها رو خواهم آورد و نتیجه‌ای که میگیریم این است که اولا هرگز نمیتوان بر مکتب تفکیک اطلاق اخباریگری کرد، اگرچه ممکن است یک شباهت‌هایی دیده شود. ثانیاً ثابت خواهد شد از نظر فقهی و اصولی که مربوط به بحث ماست، تفاوت عمده‌ای با اعاظم اصولی ندارد و ثابت خواهد شد که حرف اصلی اینها بیشتر در مورد اعتقاداته و اگر هم نفی استقلال در عقل می کنند ناظر به اون جهتند، اگرچه می توان از بعضی از کلمات اینها مطالبی هم علیه عقل استفاده کرد. جزوه ای سلسله درس های عقاید، جلسه اول از جناب آقای سیدان صفحه 7 و صفحه 7. ایشون میگوید ما معتقدیم روش صحیح برای شناخت حقایق روشی است که بر اساس تعقل باشد و حرکتی است که مبدع اون عقل باشد. ما در هر جریانی اگر سند دیگری داشته باشیم باید به عقل مستند شود، زیرا بدیهی است اون چه برای همه سند و حجت می باشد عقل است. ادامه می دهد تا به اینجا. ما با همین تعقل به وحی می رسیم، اونگاه، یعنی می خواد بگه ما با تعقل می رسیم به این که نیازمند به وحییم، خب اونگاه با توجه به این که محدودیت قدرت عقلایی مورد قبول همه عقلاست، و خود عقل محدودیت‌های خیش محدودیت خودش را محدودیت خودش را می‌یابد، و با توجه به سعه وحی که غیر قابل قیاس با قدرت عقلایی ما و در ارتباط با علم محیط لایتناهای حضرت حق است، استفاده از وحی حکم عقل می باشد. و بدیهی است که وحی هرگز با عقل تضاد ندارد، بلکه استفاده از وحی تعلم منزی علم است. باز ایشون در مورد جایگاه عقل صحبت میکنه و بعد میگوید هر جا که تضادی مشاهده شد بین عقل و وحی، نباید با عقل وحی را توجیه کنی، باید با وحی عقل را تصحیح کنی. این همون لبه تیز بحثه. ولی تأکید میکنیم هرگز به ذهن نیاید که وقتی با عقل به وحی رسیدیم عقل را باید کنار بگذاریم. این فرمایشی است که ایشون در اینجا داره. مراجعه کنید، این جزوه هم در اختیار هست. اما نفر دوم که اساساً نامگذاری مکتب خراسان به مکتب تفکیک توسط ایشان صورت گرفت، جناب آقای محمد رضای حکیمی، کتابی دارد حتما مطالعه کنید، مکتب تفکیک، صفحه 342 به بعد، مکتب تفکیک. عنوان بحث این است: عقل بنیادی بنیادین. در اونجا ایشان و در چند جای دیگر این کتاب حدود 70 مسئله را به صورت سوال مطرح می کند که به پیشنهاد مکتب تفکیک باید در مورد عقل بررسی بشه. 70 مسئله است. در صفحه 343 میگوید شالوده این مکتب، یعنی مکتب تفکیک، بر بکارگیری عقل و بهره‌وری از تعقل نهاده است. پنج تا دلیل برای این میاره. یک، قرآن کریم همواره دعوت به تعقل میکند. دو، فهم معارف تجریدی قرآنی، مراد فهم معارف تجریدی، مراد بحث توحید، بحث معاد و امثال ذالک، بجز از راه تعقل ممکن نیست. سه، معصوم علیه السلام همواره دعوت به تعقل می کند. چهار، فهم تعالیم معصوم نیز جز از راه تعقل ممکن نیست. پنج، کتاب‌های روایی ما از جمله کافی پیش از بحث توحید و حجت، بحث چی عزیز من؟ عقل است. این تا اینجا. در صفحه 344 مطلبی داره و اون این که نمی شود قرآنی که دعوت به تعقل می کند خودش روش تعقل نداشته باشه و اون را واگذار کرده باشد به اون چه در منطق یونان بعدها بین مسلمین پخش بشه. خود قرآن باید منطقی برای تعقل داشته باشه. بعد شروع می کند ترجمه روایاتی که مربوط به جایگاه عقل. عقل آفریده محبوب خداست، انسان بی عقل مرده است و کس علاهازا روایاتی که در این بین وارد شده. عنایت کنید صفحه 346 عبارت این است: بنابراین عقل و تعقل و حرکت در جهت استفاده کامل از عقل به ویژه در طلب معارف و تکمیل اصول اعتقادی و خودسازی انسان چیزی نیست که پیروان قرآن و اهل بیت علیهم السلام کمترین کوتاهی در باره اون روا داشته باشند. عنایت کنید از خارج ببینید ساحت بحث رو برده در دو جا: یکی مبحث اصول اعتقادات، یکی بحث سیر و سلوک. اونی که اینها مصرن که باید عقل را با وحی هماهنگ کرد بیشتر در این دو ساحته، یعنی بحث‌های اعتقادی، تا مبادا به توجیهات بعضی از فلاسفه بیانجامد عنایت کنید. دو، بحث‌های سیر و سلوک تا مبادا به برخی از توجیهات عرفا مبتلا بشید. این حرف این است. آخر صفحه میگوید بنابراین هیچ گونه شائبه ای از نوع اخباریگری یا تشابه و تقاربی با مسلک ظاهری، مسلک ظاهری همون اهل حدیث از اهل سنت رو میگه، یا مذهب حنبلی در این مکتب تعقلی والا وجود ندارد. در صفحه 347 اگر قرآن و معصوم را اساس قرار دهیم، و هر جا به نظریه‌ای مخالف رسیدیم نظریه را تأویل کنیم نه قرآن را و نه کلام معصوم را، چه عیبی دارد؟ ادامه داره، من همه شو نقل نمی کنم، اون نکات اصلی بود. صفحه 365 بحثی دارد به نام تفقه در دین. خلاصه مطلب این است که ما یک تفقه داریم در دین و یک اجتهاد در احکام. تفقه در دین، توجه کنید، که همون تعقل قل در دین است، با مراجعه به ثقلین است. ببینید ایشون در اون صفحات گفت، گرچه اینجا دیگه تذکر نداده ولی میخوام مراد مشخص بشه، اونجا گفت اگر قرآن دعوت به تعقل میکند شیوه تعقل رو هم باید بیان کنه. نگفت این شیوه چیه، اینجا شیوه رو بیان میکنه، شیوه تعقل در فقه، تعقل در احکام، تفقه، شیوه تعقل در دین، تفقه در دین، مراجعه به ثقلین. خب از اینجا به این موضوع مهم میرسیم که در باب معارف و عقاید اونجا چی هم اضافه کرد در اون صفحه قبل، در اون صفحات قبل سلوک رو هم اضافه کرد، تمسک به اخبار و احادیث خود اصلیست بنیادین و در این مقام به هیچ روی جای ذکر اصطلاح اخباری نیست. یعنی به ما نگویید شما اخباری هستید. اصطلاح اخباری در برابر اصولی و مجتهد است و مربوط است به قلمرو علم فقه و اخبار احکام فرعیه، احکام فرعیه. تا میرسه به اینجا در معارف اعتقادی اجتهاد به اون معنا که در اصول فقه میگوییم جا ندارد. جا ندارد. حالا میگه اجتهاد و تعریف ایشان مربوط است به فقه و تشخیص احکام واقعی و ظاهری. خلاصه حرف ایشون، در حالی که به نظر مکتب تفکیک باید در اعتقادات همگان تفقه کنند. و تفقه هم یعنی رسیدن به واقع. به عبارت دیگه میخواد بگه در علم کلام حکم واقعی و ظاهری شما ندارید، این در فقه هست که احکام رو تقسیم میکنید به واقعی و ظاهری. اون اسمشو بگذار اجتهاد، اسم این را که مربوط به باب اعتقادات است و اصلا بحث اجتهاد و تقلید به اون معنا درش راه ندارد، احکام رو دیگه تقسیم نمی کنید به واقعی و ظاهری، باید به واقع برسید، اسم اینو بگذارید تفقه در دین. و تفقه در دین هم بجز مراجعه به قرآن و سنت ثقلین معنا نداره. من هنوز هیچی نگفتم، من فقط دارم نقل میکنم، هنوز داریم نقل میکنم. اخ در صفحه 367 من فقط اینو میخوام بگم که اینها تعریفشون، میزم شما سوال کردید، تعریفشون با اخباری فرق داره، اینو در دستبندی ها ملاحظه بکن. اخباری به کسی میگویند
که اجتهاد در احکام را منکر باشد. و ما این رو منکر نیستیم. بعد میگه بزرگان این مکتب خودشون اصول میگفتند و من خودم همیشون میگه درس های اصول زیادی رو شرکت کردم و تنها اشکال ما به علم اصول که در صفحه عرض کنم به حضور 369 آورده اینه، بدین سان مکتب تفکیک مکتبیست معتقد به ضرورت علم اصول، شد خلاف کیا؟ اخباری و مبانی قویم اجتهاد و ضد اخباریگری مصطلح و در این حال مانند بسیاری از صاحب نظران دیگر مخالف تورم وحشتناک و عمر تلف کن علم اصول. حالا این رو هم من به فرمایش ایشون اضافه می کنم، یکی از بزرگان این مکتب مرحوم شیخ غلام حسین تبریزی، اواخر مرحوم شد، من ملاقاتش کرده بودم، ایشون یک کتاب کوچکی داره حدود 100 صفحه 120 صفحه مهذب الاصول، میگه همین مقدار اصول بسه وفاقا بعضی از معاصرین ما. پس منکر علم اصول نیستن اما در حقیقت مخالف به قول خودشون تورم علم اصول. اینم فرمایش ایشون در اینجا، من اساره کتاب رو براتون آوردم. در همین کتاب ایشون فطرت را سکوی پرتاب عقل معرفی می کند و فطرت را بر دو قسم تقسیم می کند، فطرت قاهره، بعد تفسیر میده یعنی فعال سازی فطرت، دو فطرت مقهوره یعنی به تعبیر ایشون از کار انداختن فطرت، عقل را طبق یک تقسیم می کند به فطری و محجوب، عقل فطری عقل محجوب، در جای دیگر می گوید تکامل عقل سه نوع ممکن است، تکامل طبیعی، انسان رشد سنیش که میره بالا طبیعتا بفرمایید عقلش هم بالا میره، دو تکامل علمی با گسترش علوم و فنون طبیعتا عقل علمی انسان ها بالاتر میره، تکامل علمی طبیعی علمی، سوم الهی، که این تکامل رو وابسته می داند به قرآن و سنت و قرآن و اطرت. این اساره نظریه مکتب تفکیک درباره عقل فتح السلم ما ذکرنا، که اینها را نمیتوان جزء اخبارگین به حساب آورد.
راجع به اصل مبنای اینها در علم کلام و معارف اشاراتی خواهیم کرد، در حد اشاره با توضیح مبانی بعدی. اما مفصلش نه من اهلش هستم نه بحث اصول جای این مباحثه. اون چه که الان برا ما مهمه اینه که اینها در حد علم اصول ولو مختصرن در شناخت احکام برای عقل جایگاهی قائلند و نمیتوان اونها را از این جهت مثل اخباریین دانه. منتها سعه و زیغش ممکنه فرق بکنه، در جایی بگن بله، در جایی بگوین نه، او دیگه اختلاف اجتهادی میشه. اما در اصل این که عقل باید در استنباط احکام بیاد و لذا اصولی هن. اصلا تعریف اصولی یعنی کسی که عقل میاره دایره استنباط، برخلاف اخباری که اصلا نمیاره. اینا عقل میاره، حالا ممکنه در سعه و زیغش نکاتی را بگن، پس اینا رو جز اونا به حساب نیاری. ما در جلسه بعد عنایت کنید، من گفتم میرسم به حرفهای معاصرین با ذکر اسم و همه رو میاریم. از اینم که رسوم رو رعایت نمی کنیم، چون بعضی از درس‌ها رسمه که اصلا اسمی از معاصر برد، من اینم خیلی پایبنده به این رسوم و آداب نیست، میخوام مراجعه کنید خودتون اقوال رو ببینید. خب اینا این دو بزرگوار حرفش بود، من دیگه حرفای دیگرانشون رو نیاوردم. مراجعه کنید، ما دیدیم حرفای مرحوم میرزا مهدی، حرفای مرحوم قزوینی، اونا قصارش همیناست. بله در بعضی از جاها نسبت به عقل در حیطه اعتقادات اونا یه اختلافاتی هم خودشون تعابیرشون با یکدیگر داره. ایشون مثلا میگوید آقای حکیمی، ما فیلسوف را متکلم را در پله اول میبینیم، فیلسوف را در پله دوم میبینیم، عارف را در پله سوم میبینیم، کسی که مراجعه کند به متن قرآن و اطرت او را در آخرین قله های معرفت تشخیص میدیم و تصریح میکند ما هیچ وقت نگفتیم فلسفه نخوانید، میگوییم در فلسفه نمانید. نه ایشون میگه، حرف ایشونو دارم میگم، حالا اسمش ایشون، من با دیگه آقای حکیمی که ما به فضل و علم و معنویتش اعتقاد داریم، ممکنه اختلاف نظری هم باشه ولی جزء بزرگانه و واقعا آدم منصفیه. ایشون اولا اسم هر فیلسوفی رو اینجا برده با کمال احترام، اسم مرحوم آقای طباطبایی، مرحوم ملا صدر و همه رو با احترام میگه، ما اینو میگیم. عرض کردم این گرایش تعدیل شده مکتب تفکیکه. این میگه من نگفتم فلسفه نخوانید، نگفتم عرفان نخوانید، میگویم بخوانید ولی در اینها نمانید. من میگم که اینها رو معیار قرار ندید کتاب و سنت رو توجیه کنید، کتاب و سنت رو بیارید معیار قرار بدید فلسفه و عرفان را توجیه کنید. اینو من میگم، نمیگم اینا رو نخواهید، تصریح داره. اگر اینا یه مقداری بینشون در تعابیر اختلاف هست، بعضیاشون بله همون هم با شماست، از قدماشون مخصوصا نهی صریح داره، اما اینها نه. بیش از این چون مثلا در معاد جسمانی، او یکی از موارد مهم اختلاف اینها با فلاسفه ما مثل ملا صدرا، خب ملا صدر یه مقدار میاد در معاد جسمانی توجیه میکنه، بو علی توجیه نمیکنه، میگه من نمیفهمم، آیات گفته قبول میکنه، متوجه هستی؟ ولی از نظر عقلی
نمیفهمم. اینا میگن اون روش بوعلی درسته، میگه من از نظر عقلی نرسیدم، آیات گفته درسته. اما ملا صدر چرا میاد معاد جسمانی را یه مقداری توجیه میکنه؟ بیاد آیات را بگیره، برهانی را که از آیات استفاده میشه، دلیل عقلی که از آیات استفاده میشه، بلا تا تصریح هم میکنن، بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، به این حد ما قادرین، همون خدایی که شما را خلق کرد دو مرتبه هم خلق. اینا برهان عقلیه، این برهان عقلی هایی که در قرآن آمده اینا رو ببینید، برید اون برهانتون رو توجیه کنید. این یکی از موارد اختلافاتشون. مورد اختلاف دومش در حدوث و قدم عالمه. اینا بحثای فلسفی که اصلا ربطی هم بس کنم به بحث ما دیگه نداره، ما هم اهلش نیستیم اصلا وارد این مباحث بشیم، اهل اون اینا رو بالا بلو نیست باشی، به همون حدی که حالا یه چیزی میفهمیم. اونی که عرض کردیم همین بود. اما برای بحث فردا کتابی دارد استاد بزرگوار ما جناب آقای جوادی حفظه الله در مورد عقل در هندسه، اون عقل رو اون کتاب رو ببینی، ما اون رو بررسی خواهیم کرد، چه بسا در بررسی اون جواب بعضی از حرفای همین مکتب تفکیک هم داده بشه بر طبق این مسئله. کتابی هم برادر عزیز ما جناب آقای علی دوست نوشتن در مورد عقل، این رو هم مشاهده کنی، اون رو هم مطرح میکنیم، اگر نقدی هم بود اونم بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین.